از این نشانی هم با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید. از طریق ایران صدا هم شما میتونید همه برنامه‌هایی که در رادیو تهران پخش میشه، البته به هر کدام که علاقه مند باشید، دانلود بفرمایید و شنونده و همراه برنامه‌های مورد علاقه و منتخب خودتون باشید. ممنونم که با این همه لطف و محبت همراهی میفرمایید ما رو و شنونده برنامه‌های ما هستید. امیدوارم که تا اینجا رضایت داشته باشید و از اینجا به بعد هم باز همچنان رضایتمند باشید از شنیدن برنامه های ما. رسیدیم به ساعت 12:30 مثل هر روز و همیشه. همراه میشیم با همکارانمون در برنامه امروز دور یک میز. بشنوید.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده.
تحلیل دقیق.
سیاست.
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
مستقر شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی.
برنامه رادیویی دوره یک میز.
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تهران. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده و بیننده برگی دیگر از برنامه دور یک میز هستید. امروز 8 بهمن ماه سال 1404 هجری خورشیدی و من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش 75 دقیقه پیش رو با افتخار با موضوع بررسی مواضع احزاب درباره مدل انتخابات تناسبی و رأی‌گیری الکترونیکی با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. اعیاد بزرگ شعبانیه رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم و پیشا پیش میلاد با سرسعادت حضرت مهدی موعود خدمت علیه السلام رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم. آخر این هفته، آخر هفته آینده است، البته درسته؟ بله آخر هفته آینده است، ولی خب به هر حال ماه شعبان سراسر ماه شادی و اعیاد مختلف رو در درون خودش قرار داده. به هر حال بر شما مبارک باشه. راه‌های ارتباطی برنامه ما مثل همیشه پل ارتباطی مستقیمه دور یک میز با شما عزیزان. سامانه پیامکی 30094 هست، میتونید به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید، اگر نظری دارید یا هر گونه صحبتی، میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. همینطور سامانه 162 مربوط به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت پیام‌های صوتی شما عزیزان بیننده و شنونده هست. حالا چرا میگم بیننده؟ ما مگه رادیو نیستیم؟ از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و همینطور از طریق سایت اینترنتی رادیو تهران با آدرس radiotehran.com میتونید دسترسی تصویری داشته باشید به ما و به صورت تصویری برنامه ما رو زنده و مستقیم تماشا بفرمایید. ایران صدا هم که معرف حضور همه شما هست، نرم افزار کاربردی هست که از طریق اون میتونید به امواج و شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی تهران و برنامه دوره یک میز. بریم یک رفت و آمد رسانه‌ای داشته باشیم، یک بخشی رو با هم بشنویم، بعد از اون همچنان خدمتگزار شما هستیم.
در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فضای سیاسی اجتماعی تهران بار دیگر شاهد طرح دیدگاه‌ها و مناظره‌های متنوع درباره چگونگی برگزاری انتخابات و مدل مطلوب نمایندگی است. انتخابات شوراها به عنوان نزدیکترین نهاد انتخابی به زیست روزمره شهروندان نقشی تعیین کننده در حکمرانی محلی، مدیریت شهری و تحقق مشارکت واقعی مردم ایفا می کند و از همین رو حساسیت احزاب و جریان‌های سیاسی نسبت به آن قابل توجه است. در شرایط کنونی یکی از مهمترین محورهای بحث مدل تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران است. بخشی از احزاب سیاسی این مدل را گامی در جهت افزایش عدالت انتخاباتی، کاهش هدررفت آرا و تقویت نقش احزاب می دانند. از نگاه آنان، تهران به عنوان کلان شهری متکثر با گرایش های متنوع اجتماعی و سیاسی نیازمند سازوکاری است که این تکثر را در ترکیب شورای شهر بازتاب دهد. در مقابل، برخی جریان‌های دیگر با احتیاط بیشتری به مدل تناسبی می‌نگرند و معتقدند این شیوه در صورت نبود زیرساخت‌های حزبی منسجم و فرهنگ تحزب نهادینه ممکن است به پیچیدگی فرایند انتخابات و کاهش ارتباط مستقیم منتخبین با رأی دهندگان منجر شود. در کنار این مباحث، موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات نیز به یکی از نقاط قانونی گفتگوها تبدیل شده است. موافقان رأی‌گیری الکترونیکی را ابزاری برای افزایش سرعت، شفافیت، کاهش خطای انسانی و ارتقای اعتماد عمومی می‌دانند. به ویژه در شهری مانند تهران با جمعیت بالا و پراکندگی جغرافیایی گسترده، با این حال منتقدان بر لزوم تضمین امنیت سایبری، صیانت از آراء مردم و آمادگی کامل فنی و حقوقی تأکید دارند و هشدار می‌دهند که هر گونه شتاب زدگی می‌تواند سرمایه اجتماعی انتخابات را خدشه‌دار کند. در مجموع، انتخابات شورای شهر تهران در آستانه تصمیم‌هایی قرار دارد که فراتر از یک رقابت انتخاباتی می‌تواند الگوی تازه‌ای از مشارکت سیاسی، حکمرانی محلی و اعتماد عمومی را رقم بزند، مشروط بر آنکه گفتگوی ملی، اجماع کارشناسی و مصالح بلند مدت شهروندان در صدر تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد.
خب وقت شما بخیر باشه، ساعت 12:38 هست. شما برنامه دوره یک میز رو از شبکه رادیویی تهران میبینید و میشنوید. البته درست و صحیحش نبگیم، میشنوید هم میبینید، چون مرا ذات رادیو بیشتر شنونده داره. خب در برنامه امروز با توجه به موضوعی که خدمتون عرض کردم، بررسی مواضع احزاب درباره مدل انتخابات تناسبی و رأی‌گیری الکترونیکی هست که مهمانان من در استودیو جناب آقای دکتر روح الله گلشنی، نایب رئیس خانه احزاب استان تهران هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، خدا قوت به شما و عرض ادب داریم خدمت همه شنوندگان و بینندگان محترمی که ما در خدمتشون هستیم. امیدوارم بتونیم در این چند دقیقه‌ای که خدمت بزرگواران هستیم کمکی بکنیم در مشارکت و حضور مردم.
انشالله، خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای دکتر مجتبی اکبری، سخنگوی جبهه شریعت. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و دوستان و همشهریان عزیز تهرانی. انشاءالله در این میدان صحبت‌هایی که در انجام میشه بتونیم کمک کنیم به شناخت بهتر مردم در بحث انتخابات تناسبی.
انشاءالله. خب انتخابات تناسبی برای اولین بار هست که اردیبهشت کی بود انتخابات؟ یادم رفت تاریخش. اردیبهشت بود؟
بله.
پنجم اردیبهشت درسته؟
نه، یازده
اردیبهشت. آها، روز قبل از روز معلم بود. اینجوری
الان
دقیق تر یادم اومد. 11 اردیبهشت ماه سال 1405 اولین بار هست که انتخابات به صورت تناسبی قرار هست در کشورمون. انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا قرار است برگزار بشه. سبک و سیاق کاملا عوض شده. ما چندین برنامه هم تو همین رادیو تهران پیرامون همین انتخابات داشتیم. خیلی سبک و سیاق بهتری شده، راحت تری شده. حالا جزئیاتش هم سعی می‌کنیم که در برنامه امروز تا اونجایی که زمان به ما اجازه میده پیرامونش حتما گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر گلچنی، اساسا مدل تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران تا چند اندازه میتونه بازتاب دهنده واقعی تنوع اجتماعی سیاسی و فرهنگی پایتخت باشه؟
من میخوام با یک طور دیگه ای اصلا انتخابات نگاه بکنم، چون خب من خیلی وقت بود که، یعنی چندین مورد بوده که خدمت شما بزرگواران بودیم، چه حالا برنامه زنده چه ضبطی، ولی وزارت کشور قانونگذار اجازه داده بود که یک هفته پس از ثبت نام احزابی که کد گرفته بودن و تمایل داشتن، یعنی در کمیسیون ماده 10 تایید شده بودن و تمایل برای حضور در انتخابات تناسبی شهر تهران رو داشتن، قانونگذار میگه که یک هفته بعدش باید نامه اعلام آمادگی خودشون رو به وزارت کشور بزنن.
درسته.
و آخرین اطلاعیه فکر میکنم 14 یا 13 وزارت کشور این یک هفته رو تمدید کرد تا 12. و برای من جالبی این داستان این بود که حضور، من خودم فکر میکردم که خب امکان داره که بگم 5 تا 6 تا یا 10 تا از احزاب بیان اعلام بکنن، ولی تر که اعلام آمادگی بکنن، در محافلی که من دارم میبینم و میشنوم تعداد خیلی زیادتری داره میشه، مخصوصا تو طیف اصولگرا. حالا اصلاح طلب شه، حالا چون من اطلاع نداشتم جلساتشون نمیرم، ولی میخوام به یک طور دیگه این نگاهش بکنم. این نگاه من واقعا از جایگاه خانه احزاب صحبت میکنم، اگرم احتیاج شد در جایگاه دبیر کلی حزب مطبوع خودمونم صحبت میکنم، ولی خب من از جایگاه خانه احزاب میخوام خدمت شما عرض بکنم که واقعا قانونگذار به نکته بسیار خوب و نقطه بسیار خوبی تأکید کرده، به این که احزاب بیان حضور داشته باشن. ببینید اولین سری یه سری نقاط مثبت داره، یه سری نقاط منفی داره، ولی حضور احزاب در این عرصه بسیار مثبت. من میخوام یه طور دیگه هم نگاهش بکنم. احزابی که الان دارن شرکت میکنن یک نه بسیار بزرگ، من تأکید میکنم یک نه بسیار بزرگ پدرخوانده ها دارن میزنن که آقا اگر جمع میشدید بر حسب سهم خواهی، بر حسب نمیدونم هر مورد دیگه ای، کی ارتباطش بیشتره، کی و و و و، میومدید یک لیستی رو میبستید، الان دیگه اون پدرخواندگی وجود نداره. این پدرخواندگی باعث شده که احزاب الان در صحنه حضور داشته باشن و پرشورتر باشه. البته یه سری آسیب ها داره که امیدوارم تو پلهای بعدی خدمت شما
هست. این نکته ای که دارید اشاره بهش اشاره میکنید، خانه احزاب اصولا فعالیتش و روندش برای چی هست؟ برای چه کمکی قراره به احزاب بکنه؟ به در تشکیل حزب قراره کمک بکنه، در راهنمایی مثلا برای شرکت در انتخابات، در این انتخابات تناسبی، یا اینکه ماموریت دیگری داره؟
ببینید خانه احزاب که حالا ما خانه احزاب استان تهران هستیم، خب آقای دکتر اکبری هم که اینجا هستم خانه احزاب کشوری هم هست. خانه احزاب صدای احزاب دیگه. شما فکر کنید یک اتحادیه‌ای برای احزاب باشه که همه جمع شدن دور یک میز و طی یک انتخاباتی که با نظارت خود وزارت کشور
ما اونجا هم هست. وزارت برنامه ما دوره یک میزه.
آره دقیقا دوره یک میز جمع شدن و طی یک انتخاباتی یک تعداد احزابی رو به عنوان منتخب خودشون که حالا دبیر کلاشون میان و به عنوان نماینده احزاب در حاکمیت، چون قرار نیست همه احزاب، حالا ما 100 خورده‌ای حزب داریم تایید شده که یک سری استانی هستن، یک سری هم ملی هستن که 66 تاشون طی آخرین مطلبی رو که خود وزارت کشور گفتن 66 تاشون الان قابلیت حضور در عرصه انتخابات رو دارن که حالا اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین. از هر 3 تا طیف در خانه احزاب یک نفری رو داریم که حالا طی یک قرعه کشی امسال ریاست با اصلاح طلب بوده و اصولگرا نایب رئیس بوده. این
سالانه انتخابات برگزار میشه؟
بله
در خانه احزاب.
بله
برای ریاست
هر سه سال
هست.
بله
خب به صورت کلی یه بله و خیر به من میگید، شما موافق انتخابات تناسبی هستید؟
حتما.
خب آقای دکتر اکبری، شما هم برای اینکه وارد بحث بشید، شما هم بفرمایید که مدل تناسبی در انتخابات شورای شهر چقدر کمک کننده است.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از که وارد این بحث بشم راجع به احزاب نکته‌ای رو عرض کنم. ما در کشورمون کمیسیون ماده 10 احزاب کشور داریم که در مجموعه وزارت کشور هست که از دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های زیرق برای تشخیص صلاحیت افراد در خصوص تشکیل حزب اونجا جمع میشن و افرادی که میخوان حزب تشکیل بدن درخواستشون رو میدن و کار به صورت فرایندی انجام میشه. ما 2 نوع حزب در کشور داریم، احزاب ملی با گستره ملی و با جغرافیای ملی که در میتونه در سراسر کشور فعالیت کنه.
درسته.
یک سری احزاب استانی داریم که گستره اینها استانی هستن و در اون استانی که مجوز میگیرن فقط در اون استان میتونن فعالیت داشته باشن. آقای بابشنی که فرمودن 66 تا این شامل احزاب ملی و احزاب استانی هستش که میتونه اتفاق بیفته. یه خانه احزاب هم داریم که پارلمان و یا اتحادیه احزاب هستش که بیشتر بحث‌های صنفی داره تو اونجا و پیگیری مطالبات احزاب از مجموعه دولت و حاکمیت هستش.
خیلی فعال نبوده، فعال بوده چون ما حزب به اون شکل حالا شاید چند تا شاید از تعداد انگشتان یک دست خارج نشه. ما احزابی که فعال باشن، عضوگیری داشته باشن، بتونن
اصلا بحث همینجاست دیگه. اصلا بحث ما همینجاست.
بخاطر همین اصلا وارد
بله. ببینید انتخابات تناسبی که حالا ما روزهای اولم خیلی الان چون قانون تمکین
موافق نبودیم.
بله الان تمکین میکنیم سم انطاعتن با تمام وجود و با افتخار وارد این صحنه خواهیم شد و از این انتخابات تناسبی قطعا هم دفاع خواهیم کرد و همین که با سعی میکنیم که با تمام قوت اجرا بشه. انتخابات تناسبی اصلا برای این گذاشته شد که
دلیل مخالفتتون چی بود؟ اول
عرض بکنم انتخابات تناسبی برای این گذاشته شد که احزاب بتونن در سرنوشت کارهای کشور و سرنوشت کشور توسط مخاطبین و توسط نمایندگان خودشون که به مردم عرضه میکنن شریک باشن. قبلا اینجوری بود، طرف یک شخصی میومد یه لیستی تعریف میکرد، یک ائتلافی میومد، به قول آقای گلشنی پدرخوانده ها میومدن، یه تعداد آدمهایی میومدن که حالا خیلی ماهارم تحویل نمیگرفتن، یعنی این جوونا هم خیلی براشون توجهی قائل نبودن. گفتیم آقا ما متخصصیم، میگفتن نه حالا شما تو صف بیستید تا نوبتتون بشه. حالا کی نوبتتون میشد معلوم نبود که اتفاق بیفته. این اتفاق در تقریبا توی یک دوره اخیر یک مقدار عرضم به حضور شما تابو شکسته شد و جوان‌ها اومدن رفتن لیست دادن و وارد مجلس شورای اسلامی شدن. انتخابات تناسبی هم همین شکلو داره، ولی باید این قاعده به صورت کامل دیده بشه. ما میگوییم احزاب بیایند وارد صحنه انتخابات شوند، افرادی رو معرفی کنند و در منصه ظهور بگذارن تا مردم به اونها رأی بدن. خب ما هم قبول داریم، ولی آیا واقعا این میتونه آنچه که مردم رو واقعا پای صندوق میاره و تمام سلایق و نگاه های مردم رو میتونه پوشش بده؟ البته من عرض کنم این الان قانون ما تمام قد پای این قانون ایستادیم. من میگم نه. چرا؟ این انتخابات تناسبی یک سمت خورده به سمت چهره ها میره، به سمت افراد سلبریتی میره. یعنی چه اتفاقی میفته؟ آدم هایی که چهره تر هستن در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه ورزش، در حوزه های مختلف، اینها میان بدون اینکه عضو تشکیلاتی باشن میان خودشون رو عرضه میکنن، میگن آقا ما کاندیدای یا نامزد انتخاباتی شورای شهر یا مجلس هستیم. طرف ورود میکنه، اعصاب چون اون کاری که باید انجام میدادن که شما فرمودید اون فعالیت رو به صورت فرایند ناقص انجام دادن، یعنی احزاب یه دو اومدن رفتن مجوز گرفتن بعد دیگه نرفتن عضوگیری کنن، مردم هم خیلی اعتماد نداشتن، آقا این حزب برای چی تشکیل شده، میخواد چیکار کنه، فرایندش به چه شکله. لذا چون این فرایند اونجا ناقص مونده تو اون احزابه، تو اون تشکلها، این فرده که حالا چهره هستش میاد وارد میدان انتخابات میشه، احزاب میرن میگن آقا تو بیا تو لیست ما قرار بگیر، سر لیست ما شو، بالای لیست ما قرار بگیر. یک سری از افراد تشکیلاتی و حزبی شون میذارن،
ولی تو یه دونه لیست میتونه قرار بگیره.
بله فقط تو یک
لیست. الان طبق قانون تو یک لیست.
بله من موافق نیستم، هر چی که چیز بود بگید که
حالا آره، شما آره. نظر اشکال نداره.
آره این نظر از نظر فرایندی من موافق این داستان، چون اگر که یک موقع ببین چهره درست اصلا من کاری ندارم، این که اون چهره الان من چون میخوام یک برنامه خوبی رو داشته باشیم و زنده ما خدمت آقای اکبری اصلا برادر هستیم، رفیقیم و خیلی چیزا، همه این مطالبی رو که داریم برای روشن شدن قوانین تناسبیه و هیچ چیزی رو نداره. آقای اکبری جبهه شریان خب جبهه خیلی موفقیه، در صحنه هم حضور داشته مخصوصا در صحنه مجلس، و الان هم چه حد اکثری باشه چه تناسبی، من فکر کنم توی حد اکثری حتی جبهه شریان موفق تره تا تناسب. ولی در مورد چهره ببینید، الان یک چهره رو میذاریم سر لیست، ما دو به دو صورت، ما بودیم دیگه خدمت آقای خجسته پور هم که دکتر خجسته پور هم که اینجا بود توضیح دادم، ما به دو صورت پای صندوق شخص میتونه رأی بده، یا به صورت کد لیست رأی میده یا به صورت فردی که حالا انتخاب میکنه چه افرادی. اون چهره اول اون حزب باید گردنش بگیره، ما راحت بگیم اگر اون چهره رو حزب گردن بگیره تو اون لیسته داله. و بعد از اینکه رأی میاره باید اون چهره بعد بیاد حزب گردن بگیره، یعنی دو طرفه.
ببینید آقای گلشنی فرایندی بحث میکنن،
آره،
من،
آره.
من گفتمانی بحث میکنم، من نگاهم به تشکل، به تحزب نگاه گفتمانیه. گفتمان یک تحزب چی هست؟ عدالت هست، کارآمدی هست، کمک به مردم، کار جهادی، نگاه سیاسیش چیه، نگاه خدمت به مردمش کجاست. من اصلا این فراینده که ایشون میفرمایند کاملا درسته، من اصلا هیچ انقلتی هم ندارم. من میگم آقا من این که مثلا یک چهره مثلا سیاسی هستم یا یک چهره ورزشی هستم، آیا گفتمانم به این تشکل یا به این تحزب میخوره که بخوام برم تو اون تحزب قرار
اگه
بگیرم؟
اگه بخوام برم توی شورای شهر میخورونمش گفتمانم.
نه میتونه کار دیگه ای بکنه. ببین ما مردم،
نه ما که نمیتونیم دفعی صحبت کنیم،
ما مردم
بحث ایجابی میکنم.
من بگم، من میگم اون فرد به قول شما چهره میاد پیش خوش بررسی میکنه، میگه مثلا جبهه شریان الان اگر من از طریق جبهه شریان بیام رأی میآورم.
احسنت.
خب نه، از اینجور... گفتمان شما رو به خودم قبول
خب
میکنم.
مردم خب. مردم چه گناهی کرده جسارتا؟
خب این شما باید بگید.
بعد ببینید من حرفم همینجاست، ببینید من نگاه گفتمانی دارم به انتخابات، نگاه فرایندی و نگاه این هدف من نیست که من برم فقط عضو شورای شهر یا عضو نماینده مجلس بشم. ببخشید بگم ما یک حزب غربی هستیم که بخوایم هدف وسیله رو تو، نه اصلا اینجوری نیست، ما نگاه گفتمانی داریم. اگر میگیم آقا گفتمان ما عدالت، نگاه ما برنامه تحولی برای اداره شهر، نگاه ما برنامه حضور جوانان کارآمد متخصص برای اداره شهر یا حضور در در کسوت نمایندگی مجلس، و اینا چه حرفایی رو باید بزنن، چه گفتمانی رو باید دنبال کنن، گفتمان مبارزه با فساد رو میخوان انجام بدن، گفتمان عدالت محوری رو میخوان انجام بدن، گفتمان کارآمدی و ارائه برنامه تحولی در مدیریت شهر رو میخوان اداره. ببین من بحثم ایناست، من مثلا بحث فرایندی ندارم. ما این که ما میگیم نگاه تناسبی تو انتخابات همین نگاهو داریم. تحزب بلفته چیز خوبیه، اصلا دور هم جمع شدن چیز خوبیه، با هم دیگه فکر کردن کار خوبیه، ولی آیا این احزابی که الان ایشون میفرماین الان تعدادشون هیدر زیاد میشه و بعضا هم میرن درخواست میدن که آقا ما میخواییم به صورتش به صورت حزبی میخواییم لیست بدیم، اینها 21 نفر برای تهران 21 نفر نیاز هست، اینها 21 نفر آدم اجرایی میخوان معرفی کنن به مردم، 21 نفر آدم گفتمانی یا توامان، و اینها چه برنامه‌ای دارن واقعا برای اداره تهران؟ این که من یک حزبم فقط بیام یک لیست بدم و مردم از مردم بخوام که به لیست من رأی بدن، این که ببخشید این نگاه نگاه کاملا ناقصیه، نمیگم که این میتونه کامل بشه. من در جلساتی که در مجموعه وزارت کشور بود خدمت دوستانم عرض میکردم بیاییم آیین‌نامه لازم برای بحث تعصب و تناسبی شدن رو مطابق همین قانونی که باید بهش اجرا کنیم سمعاً طاعتاً، بیاییم برای این کاملش کنیم توی بحث آیین‌نامه ها. یعنی بگیم آقا کسی میتواند در لیست احزاب و گروه ها قرار بگیره که یک کارنامه مشخص و مدونی داشته باشه. طرف مثلا یه طرفی میاد مثلا یه کارخونه مثلا اطراف تهران داره، بعد شده عضو شورا، مثلا شده کاندیدای شهر تهران، پولم خرج میکنه، منم میره به اون حزبم کمک میکنه، میگه آقا منو تو لیست بذار، حالا ممکنه رأیم بیاره، آیا میخواد برای مردم چیکار کنه واقعا تو شهر تهران؟
خب این دیگه وظیفه احزابه که بشناسونن.
خب من
یعنی مثلا شما جبهه شریان رو به منی که میخوام برم رأی بدهم باید شناسانده بشود، یا فلان حزب یا فلان حزب.
احزاب قرارگاه‌های اجتماعی هستن، قرارگاه سیاسی هستن که اونجا نخبه شناسی میکنن، نخبه پروری میکنن و به مردم عرضه میکنن. این باید دارای یک چارچوب و برنامه مشخصی باشه. من نمیتونم بگم آقا من رفتم همین فلبداه یک کسی رو آوردم گذاشتمش توی لیست، بگم آقا ما از این آدم میخوایم به صورت مثلا نمادین توی لیست ما قرار بگیره. حالا بین ما تحزبی ها و تشکیلاتی ها بحثی وجود داره به نام سرلیست. آیا واقعا این افرادی که به صورت چهره هستن و دارن کار انجام میدن و سرلیست این لیستای انتخاباتی یا احزاب بخوان قرار بگیرن، چقدر واقعا چه کارنامه‌ای داشتن، کجا کار کردن؟ این یه اشکال ناقصه. ببینید من نمیخوام بگم این قانون خوبه یا بده، الان من میگم اشکال ناقصه، میتونست کاملتر بشه بعد اجرا بشه. دو، توی انتخابات تناسبی تمام چهره ها قطعا ایشون هم فرمودن از هر لیست 2 نفر 3 نفر 4 نفر هر کی چهره تره وارد عرصه شورای شهر میشه و یا نمایندگی مجلس میشه. قطعا مخصوصا در حوزه شهری اینها من قبلا تو برنامه تلویزیونی عرض کردم اینها بعدا برای انتخاب شهردار دچار مشکل خواهد شد. من از جبهه شهریان 3 نفر از 4 نفر از افراد 5 نفر یا آقای از جبهه مثلا اصلاحات 2 نفر میاد، از جبهه مستقل 1 نفر میاد، یه عددی این وسط قرار میگیره که 21 هست. اینها بعدا اگه بخوان انتخاب شهردار کنن، چون این یک حالت به قول معروف صداهای متفاوت در درون شورا هست، تو انتخاب شهردار دچار مشکل میشن. اونها میگن ما شهردار رو با این روی کرد میخوایم، ما میگیم آقا ما شهردار تحولی میخوایم، ما شهردار عدالت محور میخوایم.
که اکثریت رأی رو میاره،
ببینید اکثریت رأی رو میاره، ولی بعدا این شهردار قرار توی انتخاب توی فرایند اداره شهر از همه این صداها و از همه این نگاه ها باید استفاده کنه دیگه.
خب این که بد نیست که،
من نمیگم بده، من میگم کامل نیست، ناقصه.
خب آقای دکتر گرسنی شما نظرتون چیه؟
من میخوام یه طور دیگه نگاش کنم. اگر ببین قانونگذار که نمیتونه بیاد در مورد برنامه احزاب حرف بزنه، که ما بسیار مردم فهیم و باهوشی داریم. آیه من با اصلا با جبهه شریان میخوام صحبت کنم، این دفعه از حزبم میخوام صحبت کنم، من دبیر کل حزب خدمت و مطالبه مردمیم. جبهه شریان برای اولین بار در لیست در خودش، حالا افرادی که بودن احزاب جای دیگه بودن، جریان برقرار بوده، یعنی تفکر کاملا بوده، اومده در فضای انتخابات مجلس شرکت، خیلی هم پرشور شرکت کردن، یک جریان فکری ایجاد کرد، شرکت کرد، برنامه داد. درسته یه جریان فکری بود، ولی با یک برنامه اومد، گفت آقا این مردم قبولش کردن. توی تناسبی دقیقا همینه، ولی اگر مگر که جبهه شریان نیومد از چهره استفاده کرد، از بقیه دوستانم کنار خودشون استفاده کردن، درسته چهره گفتمانی استفاده کرد، ما به افراد نمیخوایم الان ورود کنیم. اگر الان حزبی که ما خود ما هستیم، ما داریم برنامه رو مینویسیم، داریم افراد رو بر مبنای تخصص انتخاب میکنیم، داریم یک تحول کاملی رو ایجاد میکنیم، در یک محفلی هم دوستانه حتی با جبهه شریان هم میایم مناظره که نه، گفتمان میکنیم، میگم آقا ما این لیستی رو که داریم میدیم، این نفرات رو داریم، روی تخصص، روی برنامه ریزی. مگر سری پیشی که ما خدمت آقای خجسته پور بودیم، خدمت آقای کاغذلو بودیم، بقیه دوستان گفتیم محوریت تناسبی میشه برنامه محوری این داستان. ما بسیار مردم فهیم و باهوشی داریم، اگر نتونستیم برنامه ای رو ارائه بدیم، خب مردم اونم انتخاب نمی کنن. ما نمیتونیم جای مردم بگیم آقا چون الان اومدیم این لیست با این چهره، خب الان دیگه مردم چهره زده هم شدن ها. اگر قرار بودی همچین چیزی باشه، خب جبهه شریان لیستی که مقابلش بود چهره هاش بیشتر بود، درسته، ولی باز اقبال جبهه شریان بیشتر بود.
اینا همین حرفایی هستش که ما توی گرده های خودمون توی به قول معروف توی احزاب و دور هم که جمع بشیم میزنیم در داخل خودمون که آقا بالاخره الان ائتلاف احزاب و گروه ها رأی می آورد یا هر حزبی که برای خودش لیست بده رأی میاره. آقا الان این صحبت من و شما هست دیگه.
آره،
هر روز هم این صحبت ما داریم با هم میکنیم و داریم میگیم آقا کدوم راه برد و کدوم استراتژی برای این که ما بتونیم بالاخره ما داریم